سیاست اینترنتی در لندن این رو برای ما به نوعی بیان میکنه.
اگه نگاه کنید مصوبات شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته، تمام اخطارهایی که ما لازم داشتیم که یک همچین روزی داره میرسه اون تو هستش. از نحوهی که میخواستن پیام رسانهای داخلی رو ترویج بدن تا آخرین مصوبه که علیه حق ناشناس بودن آنلاین هستش. از اون زمانی که بی‌طرفی شبکه رو کشتن که وبسایت‌های داخلی رو به مردم ترویج بدن تا امروز ما یک روند بسیار مستقیم رو داشتیم می‌رفتیم. مقصدش همیشه مشخص بود، یک اینترنتی که اینترنت تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی باشه و بتونه تمام راه‌های روابط عمومی مردم رو کنترل کنه یا روش نقش تاثیرگذار داشته باشه.
کاوه آذرهوش بود سمیرا، اما یک نکته وجود داره. نمایندگان تهران اولین بار نیست این مسئله رو بررسی میکنن. ما دیده بودیم که آقای لاهوتی هم اشاره کرده بود به صحبت‌های آقای آذری جهرومی. آقای آذری جهرومی به نوعی گفته اصلا من نقشی ندارم که بتونم اینترنت رو به این شکل برگردونم، به نوعی قطع کنم یا وصل کنم که تو اشاره هم کردی. در این شرایط این نامه چقدر میتونه کاربرد داشته باشه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ همین مسئله رو هم من از کاوه آذرهوش پرسیدم، چون خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند این یک تصمیم تکنولوژیک نبوده، بلکه یک تصمیم سیاسی و فرهنگی بوده که قرار اینترنتی رو شاهد باشیم که به نوعی دی ان ای جمهوری اسلامی در اون اینترنت هست. کاوه آذرهوش،
این در واقع ساختاری که وجود داره، ساختاری تمامیت خواهیه که قبلا ایران ساختار در واقع معماری تکنولوژی رو در دست خودش داشت ولی یک پارچگی سیاسی نداشت با این معماری تکنولوژی چی کار میخواد بکنه. توی دو سه سال گذشته با توجه به برنامه‌ریزی های سیاسی شده، اینا این معماری تکنولوژی رو تغییر دادن، دیتا سنترهای مرکز داده های بیشتری رو وارد ایران کردن و مردم رو مجبور کردن که از اون مرکز داده ها استفاده کنن. این سیاست رو باید به سیاست محلی کردن اینترنت بهش نگاه کرد.
خب در این شرایطی که ما میبینیم نماینده های مجلس همه فشار خودشون رو میارن، آقای مطهری صحبت میکنه، آقای مطهری میگه ما که اگر وزیر کشور این کار نکنه به نوعی ما عکس العمل نشون میدیم. اما یک مسئله اساسی این بوده که چه اتفاقی در اینترنت ایران رخ داده. همین الان همکارای ما وقتی میخوان به وبسایت های داخل ایران مراجعه کنن با یک کندی روبرو هستن. خیلی از وبسایت ها این پیام برامون میاد که قابل دسترس نیستن یا سرور قادر نیست که اون وبسایت رو به ما بده. این چه اتفاقی بوده؟ من این رو از یک کارشناس آیتی در اصفهان جویا شدم که چه اتفاقی برای اینترنت در ایران افتاده. با هم بشنویم.
میزان پهنای باند داخلی کشور خیلی کاهش پیدا کرده و همین اینترنت داخل کشور هم که حالا بعضی ها میگن اینترنت ملیه ولی واقعا همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر توی کشور و اینا فقط سرورهایی هستن که دیتا سنترشون توی ایران موجوده و خود ایران داره دیتا رو دریافت میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که خیلی کنده حتی همین اینترنت داخلی هم، به خاطر اینکه ما حدس میزنیم که میزان پهنای باند خیلی کاهش پیدا کرده و من یه سری نمودارم از بحث زیر ساخت بچه ها روی یک شنبه نشونم دادن، این رو دیدم که سطح میزان پهنای باند انتقالی کشور به تقریبا یک بیستم یک پونزدهم کاهش پیدا کرده و دلیل کندی حتی سرورهای داخلی همین موضوع.
برای یک کارشناس آیتی بود در اصفهان. سال 97 یک گزارشی میاد از طرف ایسنا که نشون میده که پهنای باند در ایران به چه صورتیه. بنابر این گزارش گفته شده که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند مطابق آخرین آمار تا پایان شهریور سال گذشته 86% که شامل 12% اینترنت پهن باند ثابت و 74% ضریب نفوذ پهن باند سیار میشه. اما همه اینها رو که گفتیم، اون چیزی که گفته میشه که 71 میلیون نفر در ایران به اینترنت دسترسی دارن و از طریق اینترنت در اصل کسب و کار میکنن، زندگی میکنن و این تاثیر مستقیمی گذاشته الان روی زندگی اونها به نوعی که کارهای اونها رو مختل کرده. این رو هم به نظرم بهتره به جایی که من بگم از زبون همین کارشناس آیتی در اصفهان بشنوید.
کسب و کار ما از طریق اینترنت داره و کنترل میشه و شامل تمام استارتاپ‌های حوزه فناوری اطلاعات تو کشور میشده. از مجموعه خیلی ساده‌ای که خدمات عامی رو در جامعه ارائه میدن مثل تاکسی‌های اینترنتی، مثل دلیوری غذا و همه کسب و کارها تحت تاثیر موضوع قرار گرفتن. بعضی از استارتاپ‌ها توی مدت سرور منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایط رو رقم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند و اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده. و پیش بینی هم کرده بودن که قطعی اینترنت در روز حدود 300 میلیون دلار به کشور ضرر میزنه و این یه واقعیتی که وجود داره.
بله، یک کارشناس آیتی بود در اصفهان که نظرش رو شنیدیم که چگونه بر کسب و کارها تاثیر گذاشته. من یک نکته ای رو هم بگم، در همون مدتی که اینترنت قطع شد و دسترسی نبود، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران هم سمیرا تاکید میکنه که متاسفانه در خلال تصمیم اندیشی شده برای مهار آنچه او اختشاشات در هفته گذشته خونده توسط شورای امنیت کشور، سیستم های آنلاین سازمان مدیریت بحران شهر تهران به علت عدم دسترسی به اینترنت در مدت قطع شده بوده.
یعنی بجز خود این ماجرا رو اگر یک بحران بدونیم برای جمهوری اسلامی، برای اینکه کنترلش بکنه اینترنت رو قطع میکنه، بعد از اون ور
یعنی شما فکر کن اگر که به گفته ایشون موضوعی که نه تنها غیر منطقی و تعجب برانگیز بود، بلکه میتونست با بروز یک حادثه طبیعی مثل سیل یا زلزله تاباوری و پایداری شهر رو در برابر این حوادث زیر سوال ببره. یعنی مدیریت بحران هم اینترنت نداشته در همین مدت، تصمیمی که مشخص نیست چگونه گرفته شده و حالا نماینده های مجلس شورای اسلامی مثل نماینده ایلام هم یک نکته جالبی رو میگه این مسئله رو به نوعی جلوه ندیم که برخلاف امنیت کشور بوده و با دعوا بر سر اون به مسئله دامن بزنیم. مسئله ای که به دلیل اینکه تو همین لحظه‌ای که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم هنوز حل نشده، حتی در رسانه های خود دولتی ایران مثل صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز دربارش صحبت میشه و حتی تأثیر گذاشته روی فروش تئاتر، سینما و خیلی مسائل دیگه.
حتی اشاره میکردی که روی عبور و مرور اورژانس هم
تأثیر گذاشته،
آمبولانس ها. مشخصا خسارت مالی که قطعی اینترنت وارد کرده به ایران بیشتر از خسارتی بوده که به قول جمهوری اسلامی این افرادی که اختشاشگر مینامه وارد کردن، یعنی آتش زدن بانک ها یا پمپ بنزین.
نمونه جالبش هتل ها گرون شده سمیرا، هتل ها گرون شده به خاطر قطع اینترنت. از طرف دیگه 65% کاهش داشته فروش کتاب فروشی های اینترنتی، فقط همینو میتونیم ببینیم. در بعضی از بخش ها به خاطر اینکه یک مقدار هم روابط دولتی حاکم هست، افراد به طور صراحتن نگفتن که این چه تأثیری گذاشته، گفتن یه مقدار تأثیر گذاشته ولی ما تونستیم اینو جبران کنیم، به خاطر اینکه شرایط امنیتی حاکم اجازه نمیده که در بعضی موارد صحبت کنیم که چگونه قطع شدن اینترنت میتونه تأثیرات خیلی مخربی داشته باشه. اما اون چیزی که مشخصه، ما با یک اینترنتی روبرو خواهیم بود، خیلی ها شاید مدل کره شمالی یه دفعه به ذهنشون بیاد، ولی کارشناسان میگن این اینترنتی که ما باهاش روبرو خواهیم شد نه به اون بستگی و محدود بودن کره شمالی و نه به گستردگی چین، یک اینترنتی با شاخصه‌هایی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه در کنترل اطلاعات شهروندان.
گفتی که با دی ان ای جمهوری اسلامی هست. اما محمد، یک بخشی مجدداً بپردازیم به مسائل اقتصادی این قطعی اینترنت. بسیاری هستند که در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام از طریق اینترنت معاش میکنند. بسیاری از زنان هستند که در اونجا حالا پخت و پز میکنند، به فروش میرسونند یا چیزهای دستی تعیین کن. تمامی این کسب و کار در واقع با قطع اینترنت تعطیل شده.
کاملا اینطوره. و یک چیزی هم در نظر داشته باشه، چند وقت پیش مثلا صحبتی شد که شاید بعضی کشور بتونن اینترنتی در اختیار ایران بذارن که اون هم به نوعی تقریبا میشه گفت که آزموده نشده که آیا این امکان واقعا وجود داره که اینترنت در اختیار ایران قرار بگیره، بدون ایرانی ها در اصل قرار بگیره، بدون اینکه بشه اون سانسور دولتی رو دور زد.
خیلی ممنونم. محمد زرقامی بود با نگاهی به نامه سی نماینده تهران به وزیر ارتباطات برای وصل کردن اینترنت موبایل استان تهران. اما گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قیمت کالا و خدمات به دنبال افزایش قیمت بنزینه. این وضعیت اعتراض شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانها را هم به همراه داشته. گزارش بشنوید از همکارم سیاوش سعادتیان.
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کالاهای ما از نظر تولید تقریبا اثرش ناچیزه.
سخنان وزیر صنعت ایران برای حفظ آرامش در بازار پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین.
بستن راه چای سالم امیدیه، ترافیک تا حد آجری
به علت گران بودن بنزین.
گران شدن و سهمیه بندی بنزین اعتراض ها به وضعیت بد معیشتی در ایران را شعله ور کرد و هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه سیاست های جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. در حالی که مقام های جمهوری اسلامی برای آرام کردن اعتراض ها وعده عدم افزایش قیمت کالاها را دادند، اما گزارش های میدانی رسانه های ایران از تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر گران شدن تعدادی از کالاها و خدمات حکایت می کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار گاهی بین 25 تا 50 درصد رشد داشته است. گزارش این خبرگزاری حاکی است که افزایش 80 تا 120 هزار تومانی کرایه حمل بار از سوی وانت بارها قیمت تمام شده میوه و سیفی برای میوه فروشان را افزایش داده و موجب شده آنها نیز نرخ‌های خود را تغییر دهند. تغییر قیمت‌ها پس از افزایش نرخ بنزین با واکنش مجلس روبرو شد.
کنترل قیمت که تو شعار نمیشه که. ما ده‌ها نفر خانم‌هایی داریم که سرپرست خانواده‌ن، تو آژانس و سرویس مدارسن الان موندن.
از جمله راهکارهایی که برای کنترل قیمت کالاها ارائه شده، ساماندهی 500 هزار بسیجی و افزایش بازرسی‌ها برای نظارت بر قیمت‌ها در ایران است. راهکاری که از سوی شماری از منتقدان نگاه امنیتی و دستوری به اقتصاد بیمار ایران عنوان شده است.
فرمانداری که داره می‌سوزه.
در این میان آسیب‌های ناشی از حوادث روزهای اخیر را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. از آسیب دیدن فیزیکی اماکنی همچون بانک‌ها و ادارات تا هزینه‌های ناشی از به تعویق افتادن ارائه خدمات عمومی. همچنین هزینه دست کم 4400 میلیارد تومانی ناشی از قطع چند روزه اینترنت و خدمات مبتنی بر آن را هم نباید فراموش کرد. آن هم در شرایطی که طی سالهای اخیر بسیاری از مشاغل اینترنتی در ایران رونق گرفتند.
افزایش قیمت کالاها و خدمات به دنبال افزایش قیمت بنزین، همه اینها باعث شد که دولت حسن روحانی تصمیم بگیره که یک یارانه حمایت معیشتی به واجدان شرایط پرداخت کنه. اما این یارانه چه تأثیری میتونه بر معاش مردم بگذاره؟ نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو بشنویم.
مبلغ یارانه های تازه برای هر نفر 55,000 تومان خواهد بود و برای خانوارهای بالای 5 نفر 205,000 تومان. 55,000 تومان در ماه با نرخ امروزی دلار معادل 4.5 دلار در ماه است، یا 15 سنت در روز. در یک خانواده 5 نفری هم روزی 11 سنت به درآمد هر نفر اضافه میشه. تازه قدرت خرید همین یارانه های ناچیز هم با افزایش قیمت ارز یا تورم به سرعت خنسا میشه. در یک کشور عادی افزایش رفاه مردم از راه تأمین فرصت های شغلی و مهار تورم تحقق پیدا میکنه، نه با پخش یارانه نقدی که کرامت و آبروی شهروندان رو زیر پرسش میبره، بدون اینکه بهبود چشمگیری در قدرت خرید اونها به وجود بیاد.
نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رو میشنیدید درباره یارانه حمایت معیشتی دولت روحانی به واجدان شرایط در پی افزایش قیمت بنزین و افزایش قیمت کالاها و خدمات. هم اجازه بدید که از مسائل اقتصادی اندکی فاصله بگیریم. 25 نوامبر روز گذشته روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود. همزمان با این روز رئیس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که خشونت ها علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. همکارم کیانوش فرید در استودیو همراه منه تا با هم بپردازیم به این خبر. کیانوش، از این آمار جدید برامون بگو و اینکه آیا مردان در ایران خشن‌تر شدن یا اینکه زنان زبان باز کردن و از خشونت ها میگن؟
سمیر، اجازه بده من اول یک سلامی بکنم به همه کسانی که صدای ما رو میشنوند. ببین، همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همونطور تو که گفتی، 25 نوامبر 4 آذر که دیروز بود، رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته که آمار یعنی نشون میده که خشونت علیه زنان 20-22% نسبت به سال گذشته یعنی سال 97 افزایش پیدا کرده. یه جورایی این آمار و ارقامی که به دست اومده و منتشر شده از افزایش خشونت علیه زنان در این یک سال میگه، یک تصویر مبهم و وهم‌انگیزی رو داره در واقع از شرایط اجتماعی و سلامتی جامعه. فکر میکنم سوال دقیق رو تو پرسیدی، آیا واقعا خشونت علیه زنان بیشتر شده، مردها خشن‌تر شدن، یا اینکه جرأت زنان برای مقابله و ثبت اینها بیشتر شده؟ آقای جعفری خودش هم تو این گزارش اومده و تاکید کرده، میگه معلوم نیست که واقعا خشونت بیشتر شده یا زنا مطالبه گرتر شدن، کمتر سکوت میکنن و میرن و این رو در واقع ثبت میکنن. بسیاری از جامعه شناسا اظهار نظر کردن، گفتن که درسته که زنها بی‌محاواتر شدن، سکوت نمی کنن، با اعتماد به نفس بیشتری با این مسئله برخورد می کنن، اما افزایش آزار روحی و جسمی زنان مورد پررنگ تر این داستانه. من تونستم ساعت پیش با آقای درویشپور جامعه شناس در سوئد صحبت کنم، مهرداد درویشپور. اون از جمله همین افراده که معتقد خشونت بیشتر شده. جالبه که اشاره می به جامعه و دولتی که خودش دست به خشونت میزنه. خب چه توقعی داریم؟ این خشونت در خانواده داره بازتولید میشه. بشنویم.
ما مدت ها شاهدیم که خشونت، استفاده از خشونت اصلا تبدیل به یک داره هنجار میشه. حکومتی که با خشن‌ترین شکل ممکن با مردمش برخورد میکنه، پیام، سیگنالی که به اون جامعه میفرسته اینه که خشونت سودمندترین روش اعمال سلطه است. به همین خاطر میبینیم که نه فقط در سطح حکومتی در برخورد با شهروندان این خشونت بیشتر اعمال میشه، نه فقط شاهد این هستیم که آمار خشونت‌های خیابانی هم بیشتر شده، بلکه خشونت در خانواده که اساسا خشونت مردان علیه زنان هستن افزایش پیدا میکنه. به عبارت دقیق تر، ما با یک نرم هنجاری در جامعه روبرو هستیم که با فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، نوعی بی‌رحم‌تر شدن جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و یک حکومت سخت زن‌ستیز و مردسالار که پشتیبانی می‌کنه و کمترین امکان رو به زنان میده، این میتونه کمک بکنه که در واقع عادی‌تر شدن خشونت، فراگیرتر شدن خشونت، نوعی هنجارمند شدن خشونت حتی در زندگی خانوادگی توسط مردان علیه زنان افزایش پیدا بکنه.
صدای آقای درویشپور بود سمیرا که با هم شنیدیم. خشونت خانگی در واقع توسط همسر، پارتنر، خشونت جنسی، سنت هاست، پدر سالارانه بودن، قتل های ناموسی کودک همسری، قاچاق زنان و دخترانه، جنایت علیه زنان در درگیری های مسلحانه، همین تظاهرات اخیر رو حتی میشه ازش نام برد، شرایط جنگی، همه و همه از مواردی هستن که در حال حاضر یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در واقع به حساب میاد.
کیانوش، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در ایران به کجا رسیده؟
ببین، ایران در واقع جزو 6 کشوریه که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته. دو دهه گذشته در واقع بسیاری از فعالان زن در اعتراضات خودشون خواستار این شدن که دولت جمهوری اسلامی بیاد و در واقع قبول کنه، این رو امضا کنه، اما هر بار این در واقع پرونده همینطور روی میز مونده. از دوره آقای احمدی نژاد دوباره همه خیلی سعی کردن، حتی از سال پیش دوره آقای روحانی، اما به جایی نرسید در واقع و همچنان در انتظار گرفتن تایید از قوه قضاییه مونده.
کیانوش، به مسئله وجود خشونت در جامعه و سرکوب اشاره کردی و اینکه وقتی در جامعه وجود داره مظاهر خشونت، خب در خانواده ها هم دیده میشه دیگه. یک گفتگوی انجام دادی دیروز با سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد، که اون هم در مصاحبه با تو به سرکوب و خشونت اشاره کرده که در این 11 روز اخیر در ایران شاهدش بودیم. با هم بشنویم.
دیر وقت شب بود که این ماجرای افزایش قیمت سوخت اعلام شد و متعاقبش روز بعد یک سری تجمعاتی ایجاد شد. اول تجمعات پراکنده‌ای بود، پس بعدش این تجمعات شکل دیگه گرفت، فقط گسترده‌تر شد، از جهتی که این اسباب نارضایتی و شوک به مردم شده بود. واقعا این نکته به اصطلاح دومش رو من تاکید میکنم که شما شب بخوابید و بعد ناگهان صبح سر بردارن مردم ببینن 300% قیمت یکی از اصلی ترین حامل‌های انرژی در مملکت به این اندازه گران شده و بعد روی معیشتشون، روی کسب و کارشون، روی همه چیز ما عملا تاثیر منفی بسیار وحشتناکی میذاره. کما این کمی الان هم ما داریم میبینیم بعد از این قضایی که اتفاق افتاده، قیمت در واقع عرض بزرگتون که اقلام اساسی، کالاهای اساسی، حمل و نقل و غیره خیلی افزایش پیدا کرده. بله، من در مشهد بودم در حقیقت، روز بعد مطلع شدم از این تجمعات. ظاهرا تجمعات بزرگی هم بوده، ولی خب در مورد مشهد یک روز ظاهرا به درازا کشید و بعد از یک روز در واقع مشهد میگه آرام‌تر شد. ولی از اون طرف شهرهای دیگر ایران در حقیقت عرض بزرگتون تجمعات شکل گرفت. تقریبا میشه گفت بسیاری از استانها و مراکز استانها و حتی شهرهای کوچک هم مثلا مردم بیرون ریختن و خب دیگه به هر حال فیلم‌هاش و کلیپ‌هاش هم که مخابره شده و دنیا دیده دیگه در واقع که چگونه شد که مردم با این اعتراض، با این حجم از اعتراض و ناراحتی و شوک تو خیابونا ریختن. تحلیل من این هستش که بلند شدن یا این خیزش یا این اعتراض، هر چه بخوایم اسمش رو بگذاریم، این صرفا در واقع از اون طبقه فرودست نبود. اتفاقا طبقه متوسط شهری بخش عمده از این ضرر و زیان رو داره بر گرده خودش حمل میکنه و همینجور که دیدیم اکثر تصاویری که مخابره شد به چه خبرگزاری های داخلی، بعضی خبرگزاری داخلی و چه رسانه های به اصطلاح مختلف جهان، رسانه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان، از طرف این کاربرانی بوده که اینها به نوعی از بزرگتون با فناوری و تکنولوژی اینترنت و موبایل آشنا هستند، عمدتا جوان هستند و بسیاریشون در واقع از بزرگتون که متعلق به این طبقه متوسط شهری هستن که بیرون ریختن و در واقع اعتراض کردن به این ماجراهایی که به اصطلاح پیش آمده.
و آقای مظفر مقدم، شما فکر میکنین که این از این طبقه که نام میبرید، مطالبات اینها چی هست؟ برای چی اینا ریختن تو خیابون؟ به چه چیزی دارن اعتراض میکنن؟
حالا یه عده میگن بهانه قیمت بنزینه. من فکر میکنم اون ناکارایی اقتصادی، فلاکتی که تا یک حدود خیلی زیادی دامنگیر این جامعه شده، فقری که دامنگیر این جامعه شده و اینکه سطح زندگی هر روز داره پایین‌تر میره به دلایل مختلف، این باعث در واقع این جنبش‌های اعتراضی شده بود و بخشش هم که خب بله به هر حال به خاطر بهای بنزینه، چون مردم می‌بینن اولا خبری از ثبات اقتصادی نیست، واقعا تورم روز به روز داره بالاتر میره و سطح زندگیشون داره پایین‌تر میره، شاخص فلاکت تو مملکت داره بیشتر میشه و عملاً حالا با این سیاست‌هایی که دولت در واقع اتخاذ کرده، کشور رو داره تبدیل می‌کنه به یک نوانخانه بزرگ در واقع، یعنی یک عده‌ای که مواجب بگیر دولت باشن، یه پولی به عنوان یارانه به حساباشون ریخته بشه و عملا میشه گفتش که اطمینانی و امیدی به فردا و به آینده وجود نداره که اینها بتونن واقعا وضعیت زندگیشون رو از به اصطلاح پله اول به پله سوم یا چهارم حداقل برسونن. چیزی که در همه دنیا در واقع معمول هست که یه نفر که کار میکنه و زندگی تشکیل میده میتونه در واقع سطح زندگیشو بالا ببره و زندگیشو توسعه بده. متاسفانه در ایران این وجود نداره. بنابراین من میخوام بگم یک بخش عمده از این اعتراضات حالا واسطه مسائل اقتصادی هست و به خاطر ناامیدی جامعه. از یک طرف دیگه ما شاهد هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت هم واسطه ها رو دارن حذف میکنن. مثلا شما در کشورهای دیگه میبینید مطبوعات، سندیکاها، اصناف که افراد حقیقی حقوقی، اینها واسطه میشن بین مردم و حاکمیت ها و دولت ها. مردم میتونن از طرقی صداشون رو به گوش حاکمیت برسونن و یک تعامل و یک گفتمانی در واقع شکل میگیره، دیالوگی شکل میگیره بین مردم و حاکمیت. حالا در اینجا یه سری چانه‌زنی های انجام میشه، یه جایی که دولت هستش که در واقع پا پس میکشه و عقب میره به نفع خواسته های مردم، و یه جای دیگه هستش که مردم در واقع تحمل بیشتری میکنن. در اینجا ما دیگه واسطه ها هم نداریم، بنابراین چون این جامعه مدنی ما فاقد واسطه شده در حقیقت، یعنی همه میانجی ها حذف شده، من در چشمنداز چیز خوبی نمیبینم. بنابراین وقتی که مردم توی خیابون میریزن، حجم عصبانیتشون و خشمشون زیاده، چون احساس میکنن که صداشون شنیده نشده و نمیشه و مثل یک آدم بالغ با اینها برخورد و رفتار نمیشه. این بزرگترین مشکلی که امروز ما تو جامعهمون داریم، و من فکر میکنم باید روی جمله‌ای که دکتر حاتم قادری اخیراً در یکی از گفتگوهاشون گفتن تاکید بکنم. بله، من هم احساس میکنم امروز ما داریم به طرف یک فروپاشی اجتماعی، یا شاید بگم به یک فروپاشی بزرگ اجتماعی، به این طرف داریم حرکت میکنیم. من برای جامعه ایران بسیار نگرانم. یک وقتی هست که دولت مردان ما در موقع انتخابات یا مسائل از این دست که پیش میاد، میگن اگر شما با نظام هم مخالفت دارید ولی مملکتتون رو دوست دارید، بیاید رأی بدید. حالا در اینجا مسئله اینجا هستش. امروز به نظر من تمام دلسوزان ایران، دلسوزان واقعی ایران که حرفی برای گفتن دارن، تحلیلی دارن، صحبتی دارن و میتونن صدای مردم باشن، باید بیان به خاطر علاقه ای که به کشورشون دارن حرف بزنن. و من فکر نمی کنم این مسیری که امروز ما در پیش داریم به جای خوبی برسه.
و آقای مظفر مقدم، الان ظاهرا تمام اعتراض ها به نوعی گفته میشه که خاتمه پیدا کرده. خود دولت مردان میگن که در واقع آشوبی بوده که ما بهش پایان دادیم. شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید تموم شد قصه؟
من فکر نمیکنم این تمام شده باشه، با وجودی که ما میبینیم دولت مردان ما صرفا دارن سرپوش میذارن روی این صورت مسئله را حس میکنن، با اینکه بله ادعای آشوبگر آمدن کف خیابان و ما تونستیم مقابله بکنیم، دشمن شکست خورد، ولی واقعا این نیست. اول اینکه به مردم نباید به اصطلاح دشمن اطلاق کرد از هیچ طرفی، واقعا یا آشوبگر و اخلالگر. صدای مردم در یک جامعه باید شنیده بشه، باید ببینن که مردم چی میخوان و چی میشه که بعضی تجمعات به خشونت کشیده میشه، که خشونت دو طرفه هم هست، هیچ وقت یک طرفه نبوده. تازه ما در طول سالهای اخیر تجربه تاریخی ما میگه مردم ایران در تجمعاتشون، در راهپیمایی‌های اعتراضیشون کمترین حجم خشونت رو داشتن. اما اینکه این مهار شده باشه، بله ممکنه در یک مقطعی مثلا فرضاً در الان مهار بشه قضیه، ولی مطمئناً به خاطری که مطالبات و توقعات مردم در جای خودش پابرجا و باقی هستش، این از جای دیگه با سر باز میزنه و تنها راه حاکمیت این هستش که صدای مردمش رو یک بار و برای همیشه بشنوه، ببینه که مردم چی میخوان و چی میگن، و بعد با حس واسطه ها این مهم به نظر من اتفاق نمیفته. ببینید یک زمانی مثلا در مقطع انقلاب 57 و حتی پیش از انقلاب 57، جامعه روشنفکری ما، هنرمندان ما، نویسندگان ما، شاعران ما، که نظریه پردازان ما، اینا حرفشون روی مردم تأثیر داشت و مردم چون ارتباطی وجود داشت با این طیف، در حقیقت اینها با مردم، با اقشار مختلف مردم ارتباط داشتن، این میشد که مثلا فرضاً 10 شب کانون نویسندگان در سال 56 زیر باران حضور پیدا میکردن. منظور این هستش که جامعه روشنفکری ما زمان نفوذ داشت، ولی الان ما به یک نقطه رسیدیم متاسفانه به دلیل مانع تراشی ها خیلی زیادی که در طول این سالها شده و جلوی ارتباط جامعه روشنفکری و هنرمندان با مردم گرفته شده، دیگه الان متاسفانه دیگه حرف این طیف هم شنیده نمیشه. به سمتی پیش میده که یک موقع دیگه باز بر سر یک ماجرای دیگر از یک جای دیگه بیرون خواهد زد و به اصطلاح متاستاز میده.
چقدر امید دارین شما آقای مظفر مقدم که یک اتفاقی بیفته، یک روزنه، یک پنجره ای باز بشه و واقعا شرایط بهتر از اینی که هست بشه؟
انسان بی امید حتی یک لحظه هم نمیتونه زندگیش رو ادامه بده. من هم امید دارم واقعا، از جهتی که جامعه ایران یک جامعه زنده، پویا، متحرک و در این حال امیدوار با آینده است. چون اگر ناامیدی این جامعه رو در بر گرفته بود، خب قاعدتا ما اعتراضی نمیدیدیم، صحبتی نمیدیدیم، انتقادی نمیدیدیم. بنابراین چون اینها رو ما امروز داریم میبینیم، نشان دهنده این هستش که مردم قصد دارن و سعی میکنن با این کنش‌ها آینده خودشون رو یه جورایی ترسیم بکنن یا تضمین بکنن. بنابراین من احساس میکنم که در حقیقت امید هست واقعا، فقط من باز هم امیدوار هستم که لایه‌های مختلف حاکمیت و خصوصا دولت پیش از این که دیگه خیلی دیر شده باشه و این بیمار راه برگشت هنوز داره، صدای مردم رو بشنون، از مردم عذرخواهی بکنن به خاطر این به اصطلاح سوء عمل کردی که در این سالها داشتن. این مردم، خانم فرید، همون مردمی هستن که در سال 92 بعد از انتخاب آقای روحانی ریختن تو خیابونا به صورت میلیونی و شادمانی کردن، از جهتی که امید داشتن در اون موقع. چه شده که در سال 98، یعنی 6 سال پس از انتخاب روحانی، اونجوری جامعه افسرده‌ای شده و بعد جامعه پرخاشگری شده؟ اینو ما باید ببینیم. علتش در اینجاست که هر وقت امید و امیدواری در مردم کم میشه، حجم پرخاشگریشون، حجم عصبیتشون بالا میره. ولی بازم این نشانه ناامیدی مطلق نیست. امیدی هست برای تغییر. من امیدوار هستم هم جامعه روشنفکریان سعی خودش رو بکنه در ارتباط با مردم، در صحبت و تعامل با مردم، و همون بخشای عاقله و حاکمیت اگر وجود داشته باشه، اینها صدای مردم رو بشنون، از مردم عذرخواهی بکنن و زمینه‌های یک وفاقی رو به وجود بیارن، یک وفاق حداقلی.
گفتگوی همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید با سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد، درباره خشونت‌های انجام شده در هفته‌های اخیر در ایران. ممنون که در مجله نیمروزی سه‌شنبه 5 آذر من رو همراهی کردید.